ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. دیپلمات‌های ایران با تمرکز بر موضوع تحریم‌ها وارد دور هشتم مذاکرات احیای برجام در وین شدند. آخرین آمار مبتلایان به سویه اومیکرون در ایران 26 تن اعلام شد. و بیشترین مهاجرت دانشجویان ایران در سال گذشته به کشورهای ترکیه، آلمان، کانادا و ایتالیا بوده است. با درود فراوان، من فرهنگ قویمی هستم با گزیده خبرهای این ساعت. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه درباره مذاکرات احیای برجام که امروز در وین از سر گرفته شد گفت این مذاکرات با تمرکز بر موضوع تضمین و راستی آزمایی ادامه می‌یابد. به گفته آقای امیر عبداللهیان از جمله اهداف ایران فروش آسان و بدون مانع نفت، ورود درآمد آن به صورت ارزی به حساب‌های بانکی ایران و بهره‌مندی از مزایای اقتصادی برجام است. مقام‌های غربی پس از پایان دور پیشین مذاکرات گفته بودند که پیشرفت‌های فنی در متن پیشنویس به دست آمده، اما به گفته یک مقام ارشد ایالات متحده تهران هنوز وارد مذاکره درباره موضوع تحریم نشده است. ایران با گروه 4+1 به صورت مستقیم مذاکره می‌کند و آمریکا که هنوز خارج از برجام است به صورت غیر مستقیم در این مذاکرات حضور دارد. در ایران رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر آخرین آمار مبتلایان به سویه اومیکرون در کشور را 26 تن اعلام کرد. محمد مهدی گویا روز دوشنبه در نشستی در وزارت بهداشت در توضیح بیشتر این خبر گفت:
ما تا روز گذشته 26 مورد سویه اومیکرون در کشور شناسایی کردیم. 12 مورد مشکوک هم در دست بررسی داره آزمایشگاه مرجع ما که بلافاصله پس از اینکه تکلیفشون روشن شد اعلام خواهیم کرد.
به گفته رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر در وزارت بهداشت، مبتلایان شناسایی شده به سویه اومیکرون تا کنون از جمله در تهران و خراسان به ثبت رسیدند. این آمار در حالی اعلام شده که از زمان آغاز شیوع کرونا آمار رسمی در ایران بسیار پایین تر از آمار واقعی بوده است. بنابر تجربه کشورهای غربی از شیوع اومیکرون، این سویه بسیار سریع‌تر از سایر سویه های کرونا منتقل می شود و از جمله در بریتانیا آمار روزانه مبتلایان رکوردهای تازه‌ای را ثبت کرده است. در ایران آمارهای منتشر شده در سالنامه مهاجرتی ایران در سال 1400 نشان می‌دهد کشورهای ترکیه، آلمان، کانادا و ایتالیا در سالهای گذشته به دلیل پیچیدگی کمتر صدور روادید به مقصد اصلی دانشجویان ایرانی تبدیل شدند. سالنامه مهاجرتی ایران که از سوی پژوهشکده سیاست‌گذاری دانشگاه شریف تهیه شده است میگوید که عواملی همچون افزایش نرخ دلار، هزینه‌های مهاجرت تحصیلی و محدودیت‌های ویزایی اعمال شده از سوی آمریکا در مقصد دانشجویان تعیین کننده بوده است. اطلاعات سالنامه مهاجرت ایران حاکی از افزایش مهاجرت دانشجویان است، به طوری که از 19,000 دانشجو در سال 2003 میلادی به 56,000 دانشجو در سال 2018 رسیده است. سالنامه مهاجرتی ایران همچنین نشان می‌دهد در سال 2020 بیشترین درخواست به ویزای ثبت شده و همچنین تعداد ویزای شنگن صادر شده برای ایرانیان در اروپا به ترتیب متعلق به کشورهای آلمان، فرانسه و ایتالیا بوده است. ساعت 23:04 است. در اینجا میپردازیم به یک گزارش. در چهارمین سال روز حرکت اعتراضی ویدا موحد نسبت به حجاب اجباری، دقایقی پیش شهلا شفیق جامعه شناس ببخشید ساعتی پیش جامعه شناس و نویسنده و فعال حقوق بشر، با او گفتگویی داشتم که در اینجا از شما دعوت میکنم به این گفتگو توجه فرمایید. ششم دیماه زن جوانی در خیابان انقلاب تهران روی سکوی برق رفت و بدون پوششی بر سر و بدون حجاب در واقع روسری سفید رنگی رو بر سر چوبی در دست گرفت. 4 سال از اون روز میگذره. به تصور شما این اقدام خانم ویدا موحد چند اندازه در جهت مبارزه با حجاب اجباری در ایران تأثیر گذاشته؟
به نظر من چهره ویدا موحد به عنوان یکی از نمادهای اعتراض زنان به حجاب اجباری باقی خواهد موند در تاریخ معاصر ما. حرکت ایشون در متن یک حرکتی که از فردای انقلاب آغاز شد معنای خیلی خاصی داره. یعنی از فردای انقلاب در روز درست شب قبل از 8 مارس روز بین‌المللی مبارزه برای حقوق زنانه، آقای خمینی اعلام کرد که بدون اینکه قانونی بگذره اعلام کرد که زنها باید تو محلهای کار حجاب سرشون بکنن و تظاهرات وسیعی از هزاران زن به راه افتاد و اعتراض کردن. متاسفانه این اعتراض ها عقب نشست در متن سرکوب و اینکه عدم همبستگی نیروهای سیاسی در اون زمان با خواست زنان، چون خیلی ها فکر میکردن که این فرعی مسئله حجاب ثانویه. اما به مرور همه متوجه شدن که اجبار حجاب برای زنان نه تنها ثانوی نیست، بلکه یکی از مهمترین مبارزاتی هستش که مسئله آزادی و عدالت رو با هم دیگه در ایران گره میزنه. از اون جنبش های دیگه به وجود آمد و کمپین های دیگه از جمله آزادی های یواشکی و چهارشنبه سفید و در نهایت اقدام علنی خانم ویدا موحد در ادامه این بسیار بسیار نمادین بود و مهم بود. یعنی یه مرحله دیگه رو نشون داد از این جنبش زنان از ابتدای به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی.
خانم شفیق، در این حال اشاره کنیم در ارتباط با همین موضوع که ویدا موحد برای دومین بار در میدان انقلاب در حدود 1 سال بعد در آبان 97 با بالا رفتن از گنبد فیروزه‌ای میدان انقلاب برای دومین بار به حجاب اجباری اعتراض کرد و به 1 سال هم حبس تعزیری محکوم شد. این اعتقاد شدیدی که ایشون به مبارزه علیه حجاب اجباری داشت به کجا رسید؟
در ادامه حرکت خانم موحد یک حرکتی شکل گرفت که زنان و حتی مردان و حتی به اصطلاح افراد خانواده رفتن و توی جاهای مختلف روسری ها رو تکون دادن و به اسم شد حرکت دختران خیابان انقلاب، چون اون سکویی که ایشون روش وایستاده بود خانم موحد در همون خیابان انقلاب. در نتیجه میبینید خود این هم احساس نمادینه، یعنی اسم این خیابون انقلابه، بعد این انقلابی هستش که بعد از اون میره با قدرتگیری اسلامگرایان سرکوب میشه و باز در خیابان انقلابه که یک دختر جوان میاد و بعدش همونطور که شما اشاره کردیم با بادکنک های رنگین ادامه میده.
خانم شفیق، به تصور شما این حرکات، این اقدامات تا چه اندازه تا کنون نتیجه بخش بوده؟
من فکر میکنم که ما یک رو در رویی داریم. میدونیم یه رو در روی روزمره، یه جنگ روزمره در خیابانهای ایران جاریه سر این موضوع. حالا بعض وقتا بیشتر دیده میشه، بعض وقتا کمتر دیده میشه. و اینکه عملا این قانون حجاب اجباری میشه گفتش که اکثریت جامعه ایران باش مخالفن، یه اقلیتی هم خب طبیعتا در کنار حکومت قرار دارن، ولی تا موقعی که آزادی نباشه ما اصلا نمیتونیم در سطح ها رو حتی تعیین بکنیم. ولی اون چه رو که میبینیم این هستش که خود حکومتیان دست بر نمیدارن و این جنگ رو هر روز شدیدتر پیش میبرن، به دلیل اینکه برای اونها این حجاب اجباری پرچم ایدئولوژیک جمهوری اسلامیه، بنابراین کوتاه نمیان. ولی در عمل خودشون در چیزایی که خونده میشه حتی در گفتارهای خودشون به شکستشون اعتراف میکنن. این حجاب اجباری فقط به تنهایی مسئله پوشوندن سر و تن زنان نیست، بلکه مجموعه ای از قوانین همراهش میاد که جایگاه زن رو به مثابه نیمی از مرد تعیین میکنه. مثلا پوشش یکی از حقوق اساسی فردی هر شهروندیه و در کنار اون مسئله این هستش که این پوشش اجباری در واقع یک اونیفورمی هست برای تحمیل یک جایگاه دست به زنان.
صدای شهلا شفیق، جامعه شناس و نویسنده و فعال حقوق بشر را می شنیدیم در 4مین سال روز حرکت اعتراضی ویدا موحد علیه حجاب اجباری در خیابان انقلاب. در گزارش دیگر، به گفته مسئولین روسیه و ایران، مبادلات تجاری دو کشور به طور بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است. انتظار می‌رفت صادرات ایران به روسیه از جمله صادرات محصولات کشاورزی نیز رکورد تاریخی بزند. از سوی دیگر صادرات فلفل دلمه‌ای به روسیه همچنین در حاله‌ای از ابهام است. آنا رایسکایا گزارشی دارد در همین زمینه.
در حالی که به تازگی برگشت خوردن محصولات کشاورزی صادراتی ایران از کشورهای مختلف بارها خبرساز شده، مسئولین ایرانی مدعی‌اند هیچ محصول کشاورزی مرجوعی نداریم و آلوده بودن محصولات کشاورزی صادراتی ایران به سموم نیز صحت ندارد. در هفته های اخیر روسیه واردات فلفل دلمه‌ای و هند واردات کیوی از ایران را متوقف کردند و خبرهای زد و نقیض درباره ممنوعیت واردات سیب زمینی از ایران به ترکمنستان و ازبکستان منتشر شد. مطابق نامه روسپاتریبنادزور، سازمان فدرال نظارت بر حفظ حقوق مصرف کنندگان در روسیه، وجود بازمانده های سموم و پرخطر و مواد شیمیایی که اکثر آنها در روسیه به ثبت نرسیده باعث متوقف شدن واردات فلفل دلمه ای از ایران شد. اما رضا نورانی، رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران، یک شنبه در یک برنامه صدا و سیما گفت 9 کانتینر فلفل دلمه‌ای صادراتی ایران در مسکو مورد بررسی آزمایشگاهی قرار گرفت و هیچ موردی از سموم در آنها مشاهده نشد. در همان برنامه تلویزیونی، شاپور علایی مقدم، رئیس سازمان حفظ نباتات کشور، تغییر شیوه‌نامه‌های بهداشتی کشورهای مقصد را عامل اصلی برگشت محصولات کشاورزی دانست. این در حالی است که نایب رئیس کمیسیون صادرات و واردات اتاق بازرگانی استان فارس، استانی که بیش از دیگران از ممنوعیت واردات فلفل دلمه‌ای به روسیه متضرر شده، به خبرگزاری ایلنا گفت قطعاً عدم رعایت استانداردهای جهانی در مرحله تولید سبب شده با مشکل مواجه شویم. یک شنبه خبرگزاری ایسنا با اشاره به اظهار نظرهای متفاوت و اغلب متضاد مسئولین و اخباری که برخی آن را تایید و برخی تکذیب کرده اند گله‌مند شد که دستگاه‌های مربوط مسائل موجود را روشنگری نمی کنند و شفاف توضیح نمی دهند چرا محصولات کشاورزی ایرانی برگشت می خورد. همزمان رؤسای اصناف از خسارات سنگین کشاورزان در ایران خبر می دهند و کارشناسان می گویند سلامات مصرف کنندگان در خطر است. در این میان بسیاری از اتهامات در ایران به سوی آنچه مافیای اقتصادی بین المللی خوانده شده نشانه رفته که گویا برای بی اعتبار کردن محصولات ایرانی و متوقف کردن صادرات غیر نفتی این کشور تلاش می کند. حدود یک ماه پیش مشرق نیوز که ظاهراً به سازمان اطلاعات نظامی سپاه پاسداران نزدیک است در گزارش مدعی شد پشت پرده تصمیم روسیه برای ممنوعیت واردات فلفل از ایران رقبای این کشور از جمله اسرائیل قرار دارند. متعاقباً بسیاری از مسئولین ایرانی بر این گزارش صحه گذاشتند و چند روز پیش کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه به شبکه الالم گفت منکر آن نیستیم که رقبایمان در پیش آمدن مشکلات مؤثر بودند. نیکلای مارکوفتسف، کارشناس امور اقتصادی، دخالت اسرائیل در معاملات تجاری روسیه و ایران را منتفی می داند.
تجارت بین روسیه و اسرائیل رو به رشد است و ممکن است این موضوع مورد نارضایتی ایران باشد. اما متهم کردن اسرائیل به ممانعت از واردات فلفل دلمه‌ای از ایران به روسیه صرفاً پروپاگانداست و پروپاگاندایی بیجا، چرا که می‌بینیم مبادلات تجاری بین روسیه و ایران نیز در حال افزایش است. چرا؟ چون اسرائیل صرفاً بر فلفل دلمه‌ای متمرکز بود و حواسش از تصویر کلی پرت شده؟ از سوی دیگر باید اذعان کرد مداخله سیاست در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی روسیه اتهامی بی اساس نیست. هیچ کس فراموش نکرده چگونه در اوج تنش با ترکیه روسیه با ممنوعیت واردات گوجه فرنگی از آنکارا انتقام گرفت.
لوان جگاریان، سفیر روسیه در ایران، یک شنبه اعلام کرد حجم مبادلات تجاری دو کشور در مقایسه با سال گذشته 87% رشد داشته و از ابتدای سال بالغ بر 3,300,000,000 شده. پیشتر کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه گفته بود صادرات ایران به روسیه احتمالاً تا پایان سال به رکورد بی سابقه 1,000,000,000 میرسد. محصولات کشاورزی عمده صادرات ایران به روسیه را تشکیل می‌دهد. هفته گذشته هیئتی از ایران برای رسیدگی به مشکلات صادرات فلفل دلمه‌ای و توسعه تجارت محصولات کشاورزی به روسیه به مسکو سفر کردند. نتیجه رایزنی‌ها این شد که هیئتی از مسئولین روس به تهران سفر کنند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
و با این گزارش به لحظات پایانی این بخش خبری می رسیم. این رو هم به اطلاع برسونم که وکیل بنجامین بریر گردشگر فرانسوی زندانی در ایران از اعتصاب قضای او در زندان مشهد خبر داد. با سپاس از همراهی شما تا بخش خبری بعدی، با امید دیدار.